أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. قال عليه السلام: من يعطي باليد القصيرة يعطي باليد الطويلة. از کلمات بلند و برین امیر حکمت و عدالت این جمله است که فرمودن هر آن کو با دست کوتاه عطا کند، با دست بلند دریافت خواهد کرد. قبلا هم عرض کردیم که کلمات اون بزرگوار عموما همراه با استعاره های خوش و تشبیه های زیبا و تمثیل های دلپذیر و رسا و گویاست. اینجا اون بزرگوار فردی رو که احیانا تهیدست است و از توانایی کافی برخوردار نیست، جزء توانگران قلمداد نمی شود. این رو به کسی که دست کوتاهی دارد تشبیه فرموده است، و شرایطی رو که و یا کسی رو که توانگر است یا شرایط توانگری است، شرایط وسعت است و فراوانی و وفور نعمت، این شرایط رو به دست بلند تشبیه و تنظیر فرموده است. بعد فرمودن که هر آن کسی که به دست کوتاه عطا کند به دست بلند دریافت خواهد کرد. یعنی اگر چیز کمی هدیه کنی، صدقه کنی، انفاق کنی، چیز بسیاری فراچنگ خواهی آورد. در حقیقت این بدین معناست که خدا متعال سنت الهی این است که انسانی اگر چیز کمی رو انفاق کند چیز بسیاری رو به دست آورد. خدا عوض یک خیر حسنی واحده عشر و امثالها به تعبیر قرآن به او عطا خواهد فرمود. تو اگر یک چیز عطا کنی 10 چیز به تو عطا خواهد شد، چرا که تو از اون چه داری و در قیاس با اون چه داری رقم معتنابهی داری هدیه میکنی، و گاهی هر اون چه داری رو عطا میکنی و اهدا میکنی و انفاق میکنی. خدا متعال هم از اون چه دارد به قیاس او به تو عطا خواهد فرمود، و خداوند لا تعد و لا تحصا و لا یزال نعمت و فراوانی در اختیار داره، و خدا متعال به همون نسبت به تو پاسخ خواهد داد. این رو انسان در عمل و تجربه هم باهاش برخورد کرده و بسیار قصه ها و نقل ها شنیده ایم که در قبال یک کار خیر کوچک خدا متعال به او نعمت فراوان داده. من یعط بالید القصیره، هر آن کس که با دست کوتاهی عطا کند، یعط بالید الطویله، عطا می شود به او، عطا می کنند با دست بلند و نعمت فراوان. خب ما داشتیم از نتایج احیانا مترتب بر دو قول رقیب در موضوع مقدمه واجب بحث می‌کردیم، این که اگر قائل به وجوب مقدمه مطلق باشیم چه اثری برش مترتب است، و اگر مقید کنیم مقدمه رو و مقدمه مطلقه رو واجب ندانیم، بلکه مثلا مقدمه موصله رو واجب بدانیم، اون موقع یا قضیه تفاوت میکنه یا نه. و خب حسب تقریراتی گفتیم که مسئله فرق میکنه، گرچه بعضی از اعاظم مثل شیخ اعظم فرمودن که مسئله تفاوت نمیکنه، اگر باید وجوبی بیاد اثر مترتب بر مقدمه مطلقه با مقدمه موصله تفاوت نمیکنه. اگر احیانا مثلا در مسئله زد ابطال مترتب باشد، اینطور نیست که بگیم در مقدمه مطلقه ابطال زد مترتب است اگر عبادت باشه، اما در مقدمه موصله ابطال زد مترتب نیست، بلکه اگر مبتل است چه قائل به وجوب مقدمه مطلقه باشیم چه قائل به وجوب مقدمه موصله، باطل خواهد بود. و اگر قائل به بطلان نباشیم، در هر دو نباید قائل به بطلان باشیم، چون این نظری هم بعضی بزرگان مثل شیخ رضوان الله تعالی علیه ارائه فرمودن. حالا یه بحث کلی تر از این در پایان بحث مقدمه واجب، البته ما هنوز دو سه فقره از مباحث رو هم داریم که ادامه خواهیم داد، ولی چون حالا اینجا بحث از ثمره مترتب بر تفصیل بین مقدمه مطلقه و مقدمه موصله رو مطرح کردیم، دیگه ثمره مترتب بر اصل بحث مقدمه واجب یا عدم ترتب ثمره بر این مسئله رو هم عرض بکنیم. بعضی اعظم و بسیاری باید گفت از بزرگان ما گفتند که اصلا برای نزاع و مسئله مقدمه واجب اثری مترتب نیست. این که ما قائل به مقدمه وجوب مقدمه واجب باشیم یا منکر وجوب مقدمه واجب باشیم ثمری برش مترتب نیست. بنا به تقریر مرحوم آقای خوی رضوان الله تعالی علیه در اجود و تقریرات، مرحوم میرزا از دسته‌ای هستند که معتقدند اصولا ثمره‌ای بر مسئله و مبحث مقدمه واجب مترتب نیست. این همه بحث هیچ حاصلی نداره، و البته یک حاصلی رو طرح میکنن و اون این که چرا این در واقع نزای ثمر علمی داره، بحث علمیه دیگه، بحث نظریه دیگه، بنا نیست که در هر بحثی توقع ترتب اثر کاربردی و عملی داشته باشیم. گاهی بعضی از بحث ها ثمره نظری داره، ثمره عملی داره، علمی داره نه عملی. در اونجایشون مرموی خویی در اجود اینجور اووردن که فَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ بِكُلٍ مِنْهُمَا أَمْرًا بِالْآخَرِ فَلَا مَعْنَى لِلْاتِّصَافِ بِالْوُجُوبِ الْغَيْرِ فَيَكُونْ هَذَا الْقِسْمِ که مرادشون مقدمه سببی است، خارجاً عن محل النزاع و علی فلا وجه للتعبیر به صرف الخطاب فانه فرع التعدد و المفروض فيها فيما نحن فيه هو الوحده والاتحاد. اینو در جلد اول اجود و تقریرات صفحه 220 آوردند. بعد حدود 90 صفحه دیگه هم باز دوباره بار دیگه بازگشتی به این بحث دارن، اونجا هم فرمودن که لا یکون النزاع الا علمیا محض، در همون اجود جلد یک صفحه 313. لا یکون النزاع الا علمیا محلا. در واقع دو تا نکته در این دو فقره از کلمات مقرر و گزارش شده از نظر میرزای نائینی مطرح شده. یکی این که اصولا این تقسیمی که ما میکنیم تقسیم بیجایی است، تقسیم واجب به واجب نفسی و واجب غیری. چرا؟ برای این که وقتی میگیم واجب نفسی یعنی این که رأساً امری متوجه آن شده است، خود او فی نفسه متعلق وجوب است، واجب است به وجوب نفسی، به رأسه واجب است. و وقتی میگیم واجب غیری یعنی این که وجوبی به رأسه و رأسن و مباشرتن و مستقلن متوجه او نیست، بلکه چون این امر مقدمه امر دیگر است که از اون به وجوب واجب نفسی تعبیر می کنیم، توفیلی او این هم واجب است. پس بنابراین خودش به رأسه واجب نیست، خود او مستقیماً مستقلاً مباشرتاً متعلق امر واجبی نیست، بلکه چون چیز دیگری واجب شده به امر نفسی و شده واجب نفسی و او در گرو اینه، این مقدمه آن است، این هم واجب میشه به تبع آن. چون اگر این واجب نشه میتونیم ترک کنیم، و اگر اینو ترک کنیم او واجب نفسی که مستقیماً و مستقلاً متعلق وجوبه اون هم ترک خواهد شد. برای اینکه اون ترک نشه به توفیلی او و به احترام او اینو هم باید واجب بدانیم. این تغییر دیگه. و در حالی است که از سوی دیگر ما میگیم ما اینجا دو تا وجوب داریم، در حالی که میگیم دو تا وجوب داریم در این حال میخوایم بگیم که آقا یک ایجاب آمده، یک ایجاب آمده، ما دو تا امر اینجا نداریم، یک امر داریم که اون یک امر چیزی رو واجب میکنه، مثلا صلات رو، و وجوب از این صلات که به نحوه مستقیم و مستقل متعلق وجوب قرار گرفته است و اسمش رو هم گذاشتیم واجب نفسی، وجوب از این ترشح میکنه به مقدمات این که آقا طهارت هم واجب است، ولی امری متوجه طهارت نیست علی المبنا. پس بنابراین این چیزی که ما درست کردیم، این تقسیمی که ما داریم اینجا درست میکنیم و فرض میکنیم به اینکه واجب یا نفسیست یا غیریست، واجب به دو قسم نفسی غیری تقسیم میشود، این انگار یک امر فرضیه، گویی یک تعقل است، یعنی داریم تحلیل عقلی میکنیم انگار، و با این تحلیل عقلی یه واجب نفسی درست میکنیم یه واجب غیری درست میکنیم، و الا دوتا واجب اینجا وجود نداره، چون دوتا ایجاب اینجا نیست، دوتا امر نداریم تا دوتا واجب تولید شه، یه امر داریم و یک واجب، امر آمده سله و صلات هم واجب نفسی شده، اما به توفیلی او به تبع او میگیم خب بدون طهارت چون واجب نفسی نمیتواند محقق شود، پس طهارت هم باید تحصیل کنیم، پس طهارت هم واجب است، پس وجوب طهارت وجوب غیری است، ولی در واقع وجوب غیری و واجب غیری معنی نداره، برای این که ما داریم میگیم به امر واحد وجوب آمده است، دو تا امر نداریم ما، یه امر آمده هم صلات رو واجب کرده هم طهارت رو واجب کرده، خب اگر اینه، وقتی ما دو تا امر نداریم، دو تا مأمور به هم نداریم، وقتی دو ایجاب نداریم، دو تا وجوب و واجب هم نداریم، پس بنابراین اصلا معنی نداره که ما یک چیزی رو به وجوب غیری احیانا تعبیر کنیم و معنون کنیم و اسمشو بزنیم واجب غیری. ما دو تا چیز نداریم، برای اینکه اگر دو واجب بخوایم داشته باشیم، دو وجوب میخوایم، دو ایجاب میخوایم، در حالی که فرض ما بر اینست یک ایجاب داریم. اگر یک ایجاب داریم، قائل به وحدت و اتحادیم، دیگه اصلا جا نداره به تقسیم. مگه یه چیز رو میشه به دو تقسیم کرد؟ چرا که این به اصطلاح تقسیم و عنوان دادن به دو عنوان، عنوانت عنوان گذاری به دو عنوان، این هر تعدد، اینجا تعددی وجود نداره اصلا. ما یه ایجاب داریم، متوجه چیزی شده به نام صلات و اونم واجب شده، حالا میخوایم انجام بدیم، خب باید طهارت هم کسب بکنیم. حالا اومدیم اس خودشون گفتیم خب یه وجوب غیری هم ترشح کرد از اون، از وجوب صلات به طهارت، و پس این شد واجب غیری. این تقسیم و این دو نام دادن در واقع در صورتی دقیق و صحیح هست که ما واقعا دو امر داشته باشیم و دو ایجاب داشته باشیم تا بتونیم دو واجب فرض بکنیم. و میفرمان که در اون نقطه دوم از اجود هم فرمودن لا یکون النزاع الا علمی المحض. نقطه دوم در واقع مطلب اول این است که اصلا ما این تقسیمی که میکنیم یک فرض بیش نیست و در واقع چون این تقسیمی واقعیت خارجی نداره، واقعیت نداره، به جهت این که فرض ما بر این است که قائل به وحدتیم، تلازم بسا به معنای همون وحدت باشه. ما یه وجوب آمده و صلات رو واجب کرده، تمام شد و مقدماتش هم احیانا انجام باید بشود، چون این واجب نفسی بدون اونها تحقق نخواهد یافت. شارع یه چیز رو واجب فرموده است. این یه مطلب. مطلب دوم در اون جای دیگه از اجود آمد که لا یکون النزاع الا علمیا محض. این یه نزاع علمیه، یه بحث نظری خوبیه، همینو بس، اثری و ثمری برایش مترتب نیست، یعنی نتیجه و اثر فقهی نداره، قاعده اصولیه تولید نمیشه که ما بتونیم در مقام استنباط و در فرایند و عملیت الاستنباط از اون استفاده کنیم. نتیجه عملی نداره، نتیجه نظری داره. خب یه بحث شبیه به بحثای احیانا انتزاعی فلسفی است، یه بحث نظری خوبی است، انجام می شود و ما در یک فرایند طولانی در یک بحث متول ما یه بحث نظری رو مطرح کردیم که آیا اصولا می شود فرض مقدمی واجب کرد یا نمی شود، آیا می شود واجب را به دو قسم تقسیم کرد یا نمی شود، و بعد خب مبانی مختلف، مسالک مختلف، ادله گوناگون، رد قبول بسیار، امثال این بحثا، و این یک به اصطلاح نتیجه عملی، یک نتیجه، یک امر در واقع نظری است و نتیجه عملی برایش مترتب نیست. لا یکون النزاع الا علمیا محض، این بحث نظری است که خب خیلی خوبه دیگه. حالا البته به مقرر بزرگوار مرحوم آقای خویی باید عرض بکنیم که خب شما که حسب گزارش که ما اول بحث مقدم واجب کردیم پارسال عرض کردیم که افراد مختلفی راجع به مقدم واجب بحث کردن، خب بعضی اعظم حتی در حد 3-4 سطر، مثل مثلا فرض کنید که علامه حلی امثال اینها مطرح کردن، امثال مؤسسین اصول شیعه مثل سید مرتضی در حد یک صفحه بحث کردن، و اما بعضی از بزرگان از جمله مرحوم آقای خویی بیش از 330 صفحه بحث کردن. اون وقت این به مزاح نزدیکتر میشه که بگیم ما 330 صفحه بحث کردیم، اگر مستقلن میخواست چاپ بشه یه جلد کتاب میشد و نهایتا اعلام بکنیم که بعد این همه بحث داغی که شد و این همه چالش، این همه رد و قبول و این همه بحث و نقد و نقض و ابرام، آخر سر بگیم ولی فقط یه بحث نظری بود، ها هیچ ثمری عملی و فقهی و استنباطی برش مترتب نیست. این خب محل تأمله و اجازه بدید که بعد از نقل آرای دیگری که کمابیش نظیر رأی مرحوم میرزای نائینی رو طرح فرمودن، برگردیم ببینیم آیا واقعا هیچ اثر عملی بر این بحث مترتب نیست. خب یکی دیگر از بزرگان که باز فرمودن ثمره مهمی بر مسئله مقدمه واجب مترتب نیست، مرحوم مجدد بزرگ آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه هستند. ایشون هم حسب تقریر در تغییرات اصولشون که یکی از اون تغییرات متعلق به است امام رضوان الله تعالی علیه هست و با عنوان لمحات الاصول بعدها منتشر شده، که البته این نامگذاری بعد ارتحال است امام و در واقع از قبل ایشون نبوده، مسئولین مؤسسه‌ای که متولی نشر آثار است امام هست این اسم رو انتخاب کردن و البته که اسم زیبا و دلنشین است. مرحوم آقای بروجردی هم طبق عبارت لمحات الاصول فرمودن که لا ثمرت مهمه فی هذه المسئله، لا یخفا انه لا ثمرت مهمه فی هذه المسئله، ثمره مهمی در این مسئله نیست، نتیجه چشمگیر و به اصطلاح دندانگیری بر این بحث مهم و پرچالش مترتب نیست. چون میدونیم مسئله مقدمه واجب اتفاقا یکی از بحث های متول و پرچالش اصوله و ما هم پارسال و گذشته از اول سال شروع کردیم و هنوز هم داریم ادامه میدیم. فرمودن هیچ ثمره‌ای بر این بحث مترتب نیست. چرا؟ فرمودن که وجوب مقدمه، علا فرض که قائل به وجوب مقدمه باشیم، وجوبی نیست که ثمره‌ای داشته باشه. ما اصلا منکر وجوب مقدم واجب نباشیم و قائل به وجوب مقدم واجب باشیم، اما برغم این که قائل به وجوب مقدمی واجب هم باشیم نتیجه ای نداره، بر این که نتیجه باید دو جا ظاهر شه، یا مثلا نتیجه کلامی داشته باشه یا نتیجه فقهی داشته باشه. ولی این بحث نه نتیجه ثمره کلامی برش مترتبه و نه نتیجه و ثمره فقهی برش مترتبه. ثمره کلامی برش مترتب نیست، بر این که این وجوب ترشحی، همون وجوب غیری، نه اطاعت و معصیت درش قابل فرضه. یعنی این که شما بگید آقا فرض فرمید یه کسی که مأمور است به انجام مأمورون بهی به نام صلات، این فرد آمد و وضو نگرفت، طهارت تحصیل نکرد، مقدمی صلات رو انجام نداد و حالا چه صلات رو اقامه بکنه بدون وضو و چه اینکه اصلا صلات رو هم اقامه نکنه و در این صورت چه ما قائل به مقدمی مطلقه باشیم چه قائل به مقدمی موصله باشیم. این آقا که طهارت تحصیل نکرد و ترک کرد طهارت رو، خدا متعال یه عقاب خواهد کرد و اون این که چرا صلات رو اقامه نکردی، چرا ترک صلات کردی. اقام خواهد کرد که چرا ترک صلات کردی. و اگر طهارت کرد و صلات رو هم اقامه کرد، خدا متعال باز یک ثواب به او عطا خواهد فرمود. اگر ترک کنه نمیگه یه گناه کردی که طهارت تحصیل نکردی، وضو نگرفتی، یه گناه هم کردی که صلات رو ترک کردی، پس دو تا عقاب داری. اینجور نمی فرمود. و اگر طهارت تحصیل کرد و صلات رو هم اقامه کرد، خدا امتار روز قیامت نخواهد گفت که بیا این مزد وضو و تحصیل طهارت، اینا مزد اقامه صلات، دو تا ثواب بده. اینجوری نیست. ترکش برش، ترک یک معصیت هست و یک عقاب برش مترتبه. ترک یکی از اینها مقدمه فقط، و یا خود صلات زل مقدمه. و اگر هم طهارت تحصیل کرد هم صلات رو اقامه کرد، اگر در مقام به اصطلاح مصوبه و ثواب باشه، با دو تا ثواب نمیده بگه این خاطر مقدمه، اینم به خاطر زل مقدمه. نه، یک اگر یکی از این دو تا ترک شد یه عقاب برش مترتبه، اگر هر دو اینا انجام گرفت بازم یه ثواب برش مترتبه. پس بنابراین اثر کلامی مترتب نیست. به لحاظ کلامی در واقع روز قیامت دو تا ثواب یا دو تا عقاب متوجه این عبد نخواهد شد. و به تعبیر دیگری هم بفرمایید که در واقع تکلیفیان یک حکم تکلیفی انگار اینجاست و عبد با یک حکم تکلیفی مواجه است. این یه مسئله که مرحوم آقای بوجهری فرموده که ما این در واقع نکته رو تعبیر کردیم به ثمره کلامیه. البته خب معلومه و عرض کردیم که میتونیم به نحو دیگری هم تأخیر کنیم، بگیم که آیا حکم تکلیفیه، دو تا حکم تکلیفی مترتبه یا یک حکم تکلیفی. نکته دومی که مرحوم آقای بوجهری فرمودن این است که آقا شما چه قائل به وجوب شرعی مقدمه باشید، چه قائل به وجوب شرعی مقدمه واجب نباشید. عقلا مقدمه واجبه. کدوم عاقلی که معتقد است و ملتزم است به انجام ذل مقدمه مقدمه رو ترک میکنه؟ قهران مقدمه رو انجام میده. خب اگر بناست که حکم اتیان مقدمه رو بر عبد واجب کرده باشد، تعلق حکم شرعی بر مقدمه واجب چه ثمری داره، چه نتیجه داره؟ و این همه که بحث داریم میکنیم میخوایم اثبات کنیم، یعنی مثبتین میخوان اثبات کنن، اگر میگن مقدمه واجب واجبه، میخوان اثبات کنن که وجوب شرعی دارد مقدمی واجب. اینو میخوان اثبات کنن. خب چه نیازی به اثباتشون این مقدمی؟ برای اینکه اگر عقلا واجبه که مکلف اونو انجام خواهد داد و بدون انجام اون ذل مقدمهش ترک میشه و اون قصد داره ذل مقدمه رو انجام بده، اقامه کنه، ادا کنه. پس بنابراین اگر به حکم عقل اتیان مقدمه واجبه، تعلق وجوب شرعی به این مقدمه لغوه، معنی نداره، برای اینکه ثمری برش مترتب نمیشه. احتیاج نداریم ما به چنین به اصطلاح ایجابی لازم نداریم. پس بنابراین به لحاظ فقهی هم بر وجوب مقدم، وجوب شرعی مقدمی واجب اثری مترتب نیست. برای اینکه اگر ایجاب شرعی هم نیاد، این عاقل مقدمه را انجام خواهد داد. و اگر ایجاب عقلی دارد، واجب عقلی است مقدمه، مقدمی واجب عقلا واجب است، دیگه منتظر نیستیم و نیاز نداریم به ایجاب شرعی که وجوب شرعی هم داشته باشه. چه ثمر، چه اثر بر این مترتب است. پس بنابراین به لحاظ فقهی هم ثمری نداره که بگیم اگر ایجاب شرعی نیاد ما مثلا میتونیم مقدمی واجب رو ترک کنیم. نمیتونیم ترک کنیم، عقل میگه ترک نکن. پس بنابراین ایجاب شرعی منشأ اثر اینجا نیست. اینم نکته دومی است که ایشون مطرح میفرمان. سپس گویی دفع دخل میکنن که آقا این همه ثمراتی که بعضی از بزرگان مترتب دانستند بر وجوب مقدمی واجب اونا چه میشود؟ بعد ایشون در همون ذیل این عبارتشون میفرمان که اما اون چه که از دیگر ثمرات، ثمرات مترتبه گفتند، مثل مثلا فرض کنید که بره به نظر و امثال اینها، یا اون چه که در مسئله زد مطرح میشه که فی الجمله جلسه گذشته به اون اشاره کردیم، مثلا بطلان زدی که منهی و نه هست، ان هست و عبادت هست، بطلان عبادتی که به مسابه به اصطلاح زد مقدمه عبادتی دیگر است، مثال به اصطلاح وجوب صلات و وجوب ازاله نجاست از مسجد و لزوم ترک صلات برای که به مسابه مقدمه بتونه ما رو به انجام ازاله نجاست برسونه. یه همچین بحثی کهشون میفرم اینا مترتب بیست و در مسئله زد بهش خواهیم پرداخت مفصلا، چون مسئله زد رو بعضی ها قبل از مسئله مقدمه واجب مورد بحث قرار میدن، مثل ما این کارو کردیم به اعتبار این که به اصطلاح مسئله زد نوعی بحث از اوامره و بحث از اوامر و نواهیه، و بعضی دیگر بعضی بحث از مقدمه واجب این مسئله رو مورد بحث قرار میدن و گویی که این رو یک نوع تابعی از بحث از مقدمه واجب تلقی میکنن. در هر صورت اون بزرگوار هم بحث مسئله زد رو بعد از مسئله مقدم واجب مطرح کرده و میفرماد که اونجا به حساب این بحثم خواهیم رسید. خب ایشون هم دو نکته رو در واقع مطرح فرمودن که ثمری برش مترتب نیست، یکی به اعتبار این که اثر کلامی نداره، دیگر اون که اثر فقهی نخواهد داشت. ما داریم فعلا تقریر میکنیم اون دیدگاه هایی رو که میگویند که ثمری بر بحث مقدم واجب مترتب نیست. عرض کنم که ممکنه باز همچون که عرض شد برگردیم ببینیم واقعا هر دو ادعایی که مجدد بروجردی رضوان الله تعالی علیه فرمودن در دو مستوا و افق از احتمال اثر و ثمر درست است یا درست نیست، یا میتوان انقرض گفت و احیانا مخدوش کرد فرمایش اون بزرگوار. بعضی از عازم هم مثل شیخون علامه حفظه الله ایشون هم باز همینطور فرمودن که الاغوا عدم و وجوب المقدمه شرعن، اغوا این است که مقدمه شرعا واجب نیست. چرا واجب نیست؟ فرمودن که برای این که چنین ایجاب مقدمه بعد از ایجاب ذل مقدمه لغوه و فعل لغو از حکیم صادر نمیشه. چرا لغوه؟ برای این که شما اگر مقدمه رو واجب کنید ثمری برش مترتب نیست، پس میشه کار بیهوده. کار بیهوده از فرهیخته، فرهمند و فرزانه و شارع که فرزانه فرزانه هاست و رئیس العقلا است ازش صادر نمیشه. شارع حکیمه، فعل بی حکمت و بی ثمر نمی کند. چرا؟ بر این که امر به هر حال برای این میاد که عبد رو، مأمور رو به سمت مأمورون به بعث کنه و برانگیزه. بعث و برانگیختگی ثمری امره. ما اینجا بعث و برانگیختگی نداریم، و به اضافه اصلا نیاز به چنین امری نداریم، نه امر به مقدم واجب عبد رو برمی انگیزه که خب بگیم اثری برش مترتبه، و اگر اون نیاد عبد مبعوث نمیشه، بعث نمیشه، برانگیخته نمیشه، نمیره اقدام کنه، نمیره عمل کنه، منتظری که امر بیاد عمل کنه. و از دیگر سو بهش احتیاج نداریم، برای اینکه وقتی ذل مقدمه هست و به تعبیر آقای بروجردی مخاطب و مأمور هم عاقله، خب با همون امری که متوجه ذل مقدمه شده آقا عمل خواهد کرد، دیگه منتظر نمیشه، محتاج به یه امر دیگری به نام امر به ذل مقدمه، به امر به مقدمه به اصطلاح نیست، ایجاب غیری نیست. خب یه چیزی که یا لغوه و یا احیانا هیچ به اصطلاح دعویتی حدید نمیاره، چون این چیزی از حکیم صادر نمیشه، بگه صلات واجبه و معلومه که مقدمش تحصیل طهارته. وقتی گفت صلات واجبه دوباره بگه که آقا مقدمش هم واجبه ها، تحصیل طهارت هم واجبه. خب این چه نتیجه میده؟ وقتی گفت صلات واجبه خود به خود این برانگیخته میشه که بره طهارت هم تحصیل کنه. دیگه با گفتن این که توزع وضو هم واجبه چیزی اضافه نمیشه، که این بدون او هم برانگیخته است. و به محضی که گفته شد سله و معلوم هم هست که سله با طهارت، صلات با طهارت محقق می شود، اونجا دیگه محتاج نیست عبد به این که دوباره بهش گفته بشه توزع، توزع هم گفته بشود. پس بنابراین گفتن توزع لغو است، چون باعث بعث و برانگیختگی نمی شود. و از دیگر سو با گفتن سله دیگه محتاج و منتظر امر توزع نیستیم، لحاظا اصولا باید گفت که ایجابی نمیاد، وجوبی نمیاد، وجوبی نمیاد، و به تعبیر دیگری دیگه اصلا محل بحث هم نیست دیگه، یعنی ثمری هم برش مترتب نیست. ما بگم از این مثلا چون نتیجه بگیریم که آقا دیگه ثمری هم برش مترتب نیست. در واقع اگر چنین بحثی رو طرح کنیم باید بگیم که در واقع این بحث حاصل اصولی نداره، قاعده اصولی تولید نمی کنه. حالا البته ممکنه استاد بزرگوار هر مد که خب مسئله اصولیه ممکنه گاهی همینطور باشه، پس برای سمره برش مترتبه. مسئله اصولیه گاهی قاعده تولید میکنه نتیجه ایجابی داره، گاهی نتیجه سلبی داره، و احیانا کسی اگر قاعده ای رو تصور و توهم میکنه اون رو ابطال میکنه و میگه که چنین قاعده ای وجود نداره برای چنین استنباطی، این میشه سمره. خب تا اینجا ما در واقع البته عمدتاً نظر مرحوم میرزای نائی و مجدد بروجردی مورد تکیه ما بود، ولی نتیجه‌ای که احیاناً ممکن است تقریر استاد بزرگوارمون بتونیم بگیریم و گویی که بگیم نتیجه‌اش این بشود که نتیجه‌ای بر این و ثمره‌ای بر این مبحث مترتب نیست، این رو هم نقل کردیم. حالا باید جلسه بعد بررسی کنیم که آیا واقعاً این تقریب و تقریری که از عدم ترتب اثر و ثمر نه کلامی نه فقهی بر بحث مقدم واجب مطرحه در لسان بزرگان، این مطلب درست و دقیق است یا نیست، که انشاءالله در جلسه بعد رو طرح خواهیم کرد. این که فردا اربعین اصل شهدا، سید الاحرار و ابو الشهدا سلام الله علیه و علیهم اجمعین است، و ما امسال حسب سنت و حوزه دهه آخر سفر رو درس و تعطیل میکنیم و انشاءالله اول ربیع درسها رو شروع خواهیم کرد و بهرن ادامه این بحث رو به بعد از ماه سفر موکول میکنیم. و صلی الله علی محمد و آل طیبین الطاهرین.